أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در
اوزا تفسیر علمی دیدیم که آقای چه بود؟
گفتیم که در جلسه گذشته بحث از روش تفسیری علمی از جهات مختلف مهمه و همچنین موضوع بحث را در این خصوص تنقیح کردیم که ما منظورمون از تفسیر علمی که دلائل مثبتین و موافقان و منکران این روش رو میخوایم بررسی کنیم و مورد ارزیابی قرار بدیم، در واقع عبارت هست از تفسیری که به نوعی منطبق با علوم تجربی طبیعی و علوم انسانی جدید باشه، به این معنا که یا از قوانین و قواعد و قضایای این علوم در تفسیر قرآن استفاده کنیم و یا این قواعد و قوانین را از قرآن استخراج کنیم. پس در دو حوزه بیشتر محل بحث ماست که بخوایم از این قوانین و قضایا این قوانین و قضایا را به خدمت بگیریم برای تفسیر آیات، یا این قواعد را از آیات قرآنی استخراج کنیم. البته تطبیق گفتیم خارج از این بحثه، ما الان در مورد اون بحث نمی کنیم. حالا یک کسی به هر حال از آیه یه مطلبی رو استفاده میکنه، استظهار میکنه، معنای آیه معلومه، اما تطبیق دادنش بر مثلا بعضی از امور، این از محل این بحث ما خارجه. اون مثلا به این معنا تفسیر نیست، از این جهت خارجه، نه اینکه اون صحیحه. دقت فرمودی؟ چون الان مثلا فرض بفرمایید که بعضی از افراد در تفاسیرشون بعضی از آیات قرآن رو تطبیق میکنن به الکترون و پروتون و اصلا، در حالی که هیچ خیلی ارتباطی هم به اون مسئله نداره. اون از محل بحث ما اینجا خارجه. بله اون از محل بحث خارجه، ولی این که میگیم از محل بحث خارجه به این معنا نیست که یعنی مورد تأییده، نه. اون حالا به حسب موارد واقعا باید ببینیم آیا آیه قرآن ظرفیت این تطبیق رو داره یا نداره، اون رو هم باید بحث کرد. اما حالا بعد از این که این جهت اهمیت روشن شد و موضوع بحث تقریبا معلوم شد، گفتیم وعده دادیم یه اشاره‌ای به سابقه تفسیر علمی داشته باشیم. اگر بخوایم به طور خلاصه ادوار تفسیر علمی قرآن را ذکر بکنیم، میتونیم اجمالاً به سه دوره اشاره بکنیم. دوره اول که بعد از قرن اول آغاز شد و تا قرن پنجم ادامه داشت، دوره‌ای بود که در اون دوره به واسطه مناسبات و ارتباطات مسلمانان با مغرب زمین افکار یونانی و ایده های دانشمندان یونانی به سرزمین اسلامی وارد شد. و حالا این در زمینه هیئت، در بعضی از امور مربوط به عالم طبیعت و حالا افکار فلسفی و کلامی که اون جای خود داره. بعضی از اهل علم و دانش از بین مسلمین تلاش کردن تا اون چرا که از یونان وارد دنیای اسلام شده با قرآن مطابقت بدن. مثلا ابن سینا تلاش کرده آیات قرآنی رو با هیئت بطلمیوسی منطبق بکنه، یا مثلا بعضی از بزرگان دیگه این کار رو انجام دادن. این دوره اول که حالا نام بردن، من فقط در حد اشاره دارم عرض میکنم. دوره دوم در حقیقت دوره ایست که خودباوری و اعتماد مسلمین، اعتماد به نفس مسلمین و دانشمندان اسلامی تقویت شد. یعنی وقتی مواجه شدن با افکار و اندیشه هایی که از یونان وارد اسلام، وارد محیط اسلامی شده بود و دیدن بسیاری از این سخنان حالا در بین علمای اسلامی و بزرگان اسلامی وجود داشته، در قرآن بوده، حالا البته بعضی از حرفا خوب نبود، اما وقتی این رو دیدن یه اعتماد به نفس و خودباوری پیدا کردن و این سبب شد که ادعایی فراتر از اونچه که تا اون موقع بهش معتقد بودن بکنن. عرض کردم کسانی مثل غزالی اعتقاد پیدا کردن که همه چیز در قرآن، همه علوم در قرآن وجود داره و ما میتونیم همه علوم را از قرآن استخراج کنیم، که چندین هزار عرض به حضور شما علم رو نام میبرن، یعنی عدد میده که این تعداد علوم در قرآن هست و میشه اینها رو از قرآن استخراج کرد. دوره سوم در واقع دوره ایست که تفسیر علمی به دلایل مختلف رشد فزاینده‌ای پیدا میکنه. تمایز این دوره از ادوار قبلی از چند جهته. یکی از جهت گستردگی این نوع و روش در تفسیر قرآن، این که این دامنش خیلی وسیع شد. و دوم به موازات پیدایش علوم جدید مثل فیزیک، شیمی، نجوم، عرض به حضور شما طب و امثال اینها، این سبب شد تلاش بیشتری برای انطباق صورت بگیره. تا اون زمان خب علوم هم بسیط‌تر بود، هم شعب و شاخه های علوم کمتر بود. علت این که شما در گذشته علمایی رو میبینید که جامع علوم بودن و امروز این واقعا مقدور نیست به یه معنا، این بود که علوم در واقع مشتمل بر یه کلیاتی بود و اینجور شعبه شعبه و شاخه شاخه نشده بود. الان یه زمانی طب فقط یک علم بود که همه اجزای بدن رو در بر می گرفت، اما الان طب هزاران شعبه پیدا کرده، یعنی به حسب سنین مختلف، به حسب جنسیت، به حسب عضو بدن، هر عضوی باز خودش شعب بشه. الان در مورد خود چشم به تنهایی ده ها رشته تخصصی در بیان اطباء هست، متخصص شبکیه، متخصص نمیدونم قرنیه، متخصص. واقعا این شعبه هایی که در علوم پیدا شده و شاخه های جدیدی که در علوم پیدا شده خب و روز به روز هم داره بیشتر میشه، طبیعتا دیگه نمیتونیم الان کسی را یک علامه ذوفنون بدانیم. در گذشته خب پزشکی یه علم بود،
معلم اول مستمی، یعنی همین نبوده، یعنی کل علم داشت. معلم اول فارابیه، ارسطویی میگن بله. معلم اول معلم ثانی که لقب گرفتن
نه نه نه، اون به جهت دیگری است. اونو گفتن علت این که چرا اینها رو میگن
معلم
نه ثالث هم داریم، فارابی، ارسطو، افلاطون، فارابی. دقت فرمودید؟ ببینید
علوم کلن همی ستا کل علوم داشت.
نه 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 نه، اینا برای این که در اون علم، در اون علم در واقع چیز داشت. بله چی؟ بله بله. نه اون به این جهت کار نداره. ما بحث این است که علومی که در گذشته، حالا من اینو استطرادن اشاره کردم، علومی که در گذشته بود و یک نفر، حالا البته صاحب نبوغ و استعداد و با همت و تلاش میتونست علوم مختلف را بلد بشه، به خاطر بساطت عرض به حضور شما علوم بود و در این حال این همه قضایا و قوانین و شعب و شاخه های مختلف پدید نیامده بود. حالا در دوره سوم که حدوداً از اواخر قرن 17 شروع شد، یعنی زمانی که انقلاب علمی و صنعتی در اروپا پدید آمد و این موجب شد که به هر حال علم یه رشد تازه و فزایندهی پیدا کنه، آثار خودشو تقریبا در اوائل قرن 18 ظاهر کرد. علوم مختلفی پدیدار شد، اینا وارد دنیای اسلام گردید. از اون زمان باز یه تلاش روزافزون و مضاعفی صورت گرفت برای اینکه این علوم تازه را تا حدودی منطبق بکنن با قرآن. پس از این زمان به بعد، یعنی در دوره سوم، به جهت اینکه خودباوری بین مسلمین پیدا شد، پیدا شده بود و احساس توفیقاتی در این زمینه داشتن، بحث از این انطباق و ضرورت شاید بیشتر احساس می شد. علوم جدیدی که پیدا شده بود، حالا نه فقط در حوزه موضوعات طبیعی، حتی در موضوع انسانی هم علوم جدید و رشته ها و شعب جدید پیدا شد. مجموعه اینها به اضافه اینکه ریشه های تفکر تعارض علم و دین در اروپا تقریبا قوی شده بود، یعنی از اون دورانی که ما میبینیم دانشمندان و فیلسوفانی که بر طبل تعارض علم و دین میکوبن، اینا همه هم یه ضرورت و هم یک خطری رو در بین احساس خطری رو در بین مسلمین ایجاد کرد و با اون زمینه های قبلی مجموعاً باعث شد تمایل به این روش تفسیری در بین جوامع اسلامی تقویت بشه و افرادی، روشنفکرانی چه در ایران چه در خارج از ایران، بسته به توانایی هایی که داشتن، بسته به ظرفیت هایی که داشتن، یا موافقت کردن یا مخالفت کردن، که مثلا حالا در ایران مرحوم آقای بازرگان یکی از کسانی بود که کتاب هم نوشته به این با همین مضمونی روش، با یک روش تفسیری که روش تفسیری علمی میخواد آیات قرآن رو تفسیر بکنه و در صدده که همه چیز رو بالاخره همه مواردی که به حسب ظاهر با علم به نوعی تعارض دیده میشه اینها رو حل بکنه. علی حال هدف، هدف حالا من کلی دارم میگم نمیخوام بدم، ولی هدف عمده اینها دفاع از اسلام و قرآن در برابر اون هجمه ها بود، چون خیلی فکر تعارض یا تعارض سازی بین علوم جدید و قرآن قوی شده بود، افکار الحادی هم از این استفاده می کردن، یعنی ملحدان و مخالفان از این بستری که فراهم شده بود برای رد قرآن و به طور کلی کتاب‌های دینی و کتاب‌های مقدس استفاده می‌کردند و این افکار هم وارد محیط اسلامی شد، جوان‌های مسلمان رو تحت تأثیر قرار داد و خب خیلی‌ها به خاطر احساس خطر کردند، نگران شدند که به نوعی در صدد مقابله با این هجمه بر بیان، حالا با یک هدف عموما مقدس. حالا ما کلی داریم فعل جمله میگیم، حالا تک تک نمیگیم، همه اینایی که به این تفسیر رو آوردن لزوما انگیزه دینی و مقدس بوده، ولی اجمالا با اون زمینه ها وارد این کار شدن، هدفشون دفاع از دین و قرآن و اثبات اعجاز علمی قرآن و مقابله با افکار الحادی در بین جوانان مسلمان بود.
این روش علمی با اعجاز قرآن منافع
نه این چه نه این که
بعدم مثلا
نه این که مثلا این که حالا اشکال، حالا ما میگیم بعدن اصلا دلائل نه چی؟ آقا اعجاز قرآن وجوه مختلف داره. ببینید اعجاز، ما بحث در گذشته بحث از اعجاز قرآن داشتیم که اصلا اعجاز قرآن یعنی چه و چه وجوهی داره. در مورد وجوه مختلف اعجاز قرآن بحث کردیم، یکیش همینه، یعنی چیزهایی رو میگه گفته که بعداً صحتش ثابت شده.
پیشگویی میکنم مثلا، دلیل نمیشه که حالا چون یکی گفته پیشگویی،
خب حالا این به تنها نیست، این نه این به تنهایی نیست، بحث اعجاز در یعنی بلاغی در معانی بیان، عرض به حضور شما اخبار از بعضی امور که در آینده اتفاق افتاده، در مورد بعضی از اسرار و رازهای طبیعت، عرض به حضور شما، و وجوه مختلفی. حالا یکیش هم همین میتونه باشه، یعنی به هر حال در محدوده طبیعیات به اموری اشاره کرده که اون زمان غایت فکر بشر هم بهش نمیرسید. خب این خودش به هر حال
فکر بوده، ولی اجاز نمیشه رو 5 سال دیگه آدم زنش میشه. مثلا الان من مثلا یک چیزی گذاشتم کسی نمیبینه، ولی 5 سال دیگه مثلا بزرگتر شده عقلش رسید میفهمه که اونجا مثلا
باید، خب نه ببینید نمیبینه یه چیز، نه این که یه زن
عقل بشر مثلا اینقدر بوده میگه
نه
کار یاد بگیره نامه من میتونه بخونه، این اجاز
نه. اگر فرض کنید بحث این، ببینید بحث اینه، اگر همه 10 نفر با هم یه جا باشن، خب یک نفر از این 10 نفر یه مطلبی رو بگه که تمام عقول اون 9 نفر با هم جمع بشه نمیتونه به اون برسه. اما این مثلا فرض بفرمایید یه مثل حالا یه کسی که کشفی میکنه، اختراعی میکنه، حالا این در آینده، این مثلا بیاد در مورد یه حادثه‌ای که همه با هم هر روز هم دارن میبینن، هر روز هم دارن باش برخورد میکنن، اما یه رمز و علت و ریشه این رو بیان بکنه، هممون روز این حرفای نامربوط، ولی بعدها این حقیقت آشکار بشه، این اعجازه قطعا، این فرق میکنه با یه چیزی که بعدن یه کسی بهش برسه. بله همون موقع اگر یه کسی بیاد یه چیزی رو بگه که او اصلا همه تلاشش هم میکرد بهش نمیرسید، رازی بوده، سری بوده، راز به این معنا رمز نهفته در یک پدیده طبیعی. خب اگه این رمز و راز که تا اون زمان هیچ دانشمندی، هیچ عالم طبیعی بیان نکرده در کلمات پیغمبر باشه، در کتاب خدا باشه به حسب ظرف زمان، الان بله، ولی اون موقع این معلوم شه اعجازه دیگه. یکی از وجود، نه اینکه ما فقط بخوایم اعجاز رو این قرار بدیم، یکی از وجوه اعجاز این میشه. علی حال دوره سوم دوره ایست که به شدت تفسیر علمی گسترش پیدا کرد و زمینه هاش را هم عرض کردم. اون وقت اینجا در واقع باب افراد مخصوصا در دوره سوم در این زمینه باز شد، افراد زیادی که نه غیر از این روش را نمیپسندیدند و عرض و حضور شما حتی در این رابطه گرفتار تفسیرهای ناسواب شدن و از اون طرف در بین مسلمین هم جمع زیادی مخصوصا اونایی که آشنایی با افکار مردم سایر بلاد مخصوصا مغرب زمین پیدا می کردن که نه انتظارشون از دین و آیات قرآنی این بود که همه امور حتی عبادیات باید یه بالاخره رمز و راز قابل فهم و حسی برایش ذکر بشه. این حالا یه عده‌ای در گذشته اینجور بودی، حالا مثلا برای اینکه بخوان روزه رو تبیین بکنن، خب تمام تلاش این بود که حالا و این غیر از اینم هیچ به اون جنبه های دیگه اش توجه نمی کردن. روزه مثلا این فواید، نماز مثلا اینکه صبح ما پاشیم، یعنی اگر ما برای این نتوانیم یه علتی واقعی پیدا کنیم اصلا این زیر سوال میره، دلیل برای اینکه این عمل رو ما انجام بدیم نداریم. حتی در محدوده عبادیات به تکاپو افتادن که قوانین و به اصطلاح قضایای علوم طبیعی رو در این مورد پیاده بکنن. خب این طبیعیه که عرض به حضور شما چه عکس العمل هایی رو به دنبال داره، یعنی از این ور افراد در این زمینه منجر به این شد که بیه موضع افرادی در تکذیب تفسیر قرآن اتخاذ بشه. همیشه بالاخره افراد افراد به دنبال داره، همیشه همینطوره در هر زمینه اینجوریه. اینجور نیست که فکر کنیم اگر افراد از یه ناحیه صورت گرفت عکس العمل افرادی نداره، همیشه این اتفاق میفته. عرض میکنم از اون ور راه افراد پیش گرفته شد تا جایی که دیگه بعضی از افراد برای اثبات مدعای خودشون و نظریات خودشون و تحمیل نظریات خودشون بر قرآن به تفسیرهای عجیب و غریب رو می آوردن. خب قهران از این ور هم به ناگاه در بین علمای اسلامی این موضع چه در بین شیعه و چه در اهل سنت تقویت شد که یه عده شدیداً این نحوه تفسیر رو مورد انکار قرار دادن. علی ای حال روش تفسیری علمی با اینکه سابقه ای از قرن دوم داره، یعنی یک پیشینه طولانی داره، اما هرچه جلوتر آمده متکاملتر شده و از مقصود و غرض اصلی خودش در بعضی ابعاد فاصله گرفته. از ابتدا شاید بعضی انحرافات و اشکالات وجود داشت ولی در دهه ها و عصر عصور متأخره در دوره اخیر دیگه به اوج خودش رسیده و دائرش وسعت پیدا کرده، اونم به جهاتی که عرض کردیم. این یه خلاصه ای از روش تفسیری علمی. فقط توجه داشته باشید که علیکم السلام، توجه داشته باشید که بالاخره یه الزاماتی وجود داشت که ما اون الزامات رو نمیتونیم نادیده بگیریم. به هر حال از طرفی عرض کردم متجاوز از 1300 آیه در قرآن درباره امور طبیعی و عالم طبیعت وارد شده به مناسبت های مختلف. از این ور بالاخره ذهن بشر به دنبال کشف بسیاری از این رمز و رازها بوده و هست. خب ما قدر متیقن اینه که با وجود این مقداری که در قرآن درباره طبیعت و قوانین و رازهای طبیعت و حوادث طبیعی مطالبی بیان شده، از این بار خود قرآن ما رو به تأمل و تفکر در نشانه های الهی کرده در همین امور طبیعی، دعوت به این که ببینید شطور چگونه خلق شده، راجع به زنبور عسل، راجع به کوه، راجع به دریا. خب اینا امر به تأمل و تفکر در اینها شده. پس خود قرآن یه جاهایی ما رو ترغیب کرده به توجه به اینها. خب از این ور هم عرض به حضور شما، تا جایی که ما نیاز داریم مخصوصا در مورد این 1300 اندی آیه، خب بالاخره قوانین و قضایا و قواعد طبیعی و تجربی اینها در خیلی موارد میتونن به ما کمک بکنن. از اون ور هم اون مشکلاتی که به دنبالش داشته، به هر حال همه این امور باعث شده این تبدیل بشه به یک روش. حالا باید ببینیم ادله موافقان و مخالفان این روش چیه و نهایتاً حق در مسئله کدامه و حد و مرز استفاده از این روش کجاست، تا انشالله بعدن. الحمدلله.